بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. با توجه به جریانی که در عرفات منا این فاصله رخ داده، مناسب است که هممون از خداوند متعال اولو به درجات همه عزیزانی که مناسب است برای آنها طلب مغفرت کردن از خداوند درخواست کنیم. نثار ارواح پاک اون عزیزان هم صلوات و رحمت. این ماهی که درش هستیم ماه بسیار محترم و مهم و ارزنده ذوالحجه، وقایع و حوادث بسیار مهمی در این ماه از نظر تاریخ اسلامی رخ داده که بخش زیادی از اون جریان‌های مهم در ارتباط با وجود مبارک مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. خود مسئله قدیر خم، مسئله ازدواجشون با حضرت فاطمه صدیقه علیه السلام، مسئله اعطا و بخشش حضرتش انگشتر را و در نتیجه نزول آیه انما ولیکم، و در ارتباط با وجود مقدس حضرتش و جمع این عزیزان نزول سوره مبارکه هل اتی، اینها در ارتباط با وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام و نزول آیه تطهیر و بخشی از این جریان ها هم مسائل دیگری است که از جمله اونها عرفه هست که بسیار مهم و گذشت روز استثنایی است از نظر اسلامی در تاریخ زندگی انسان ها و در دوران گذشته یک سال در حد بسیار مهمی اهمیتش در مدارک آمده و همچنین عید قربان که گذشت و از وقایعی که در پیش هست و باز مربوط به این ماه هست ولادت با سعادت آقا حضرت هادی امام دهممون طبق بسیاری از نقل هایی که داریم روحی و ارواح العالمین له الفدا. با توجه به این جریان ها اونچه که فعلا نزدیکتر به اون جریان هستیم ولادت حضرت هست که در نیمه این ماه هست، گرچه به واقع امسال با همین جریانی که در منا و عرفات و اون قسمت ها رخ داده است بسیار تأثیر شدید است و در حدی که اعلام عمومی عزای عمومی اعلام شده است و بسیار هم وارد و فردا هم طبق اون چه که گفته شد حوزه درس ها رو تعطیل کردند و بایستی هم اظهار تأثیر شدید که در اثر بی توجهی به مسائل خاصی چنین برنامه های مایه تأثیر همگان شده است، ولی در این حال به خاطر ولادت حضرت هادی علیه السلام اصل صحبت از حضرت و فضائل حضرت جای خودشو داره و لذا چند کلمه ای که عرض میکنیم انشاءالله در ارتباط با حضرت خواهد بود و حالا اول عرضم بعدتون میرسد و انشاءالله آخر مجلس هم تکرار خواهم کرد که انشاءالله طبق تذکری که بعضی از عزیزان و سرورانمون امروز به حقیقت فرمودن مناسب هست که مقداری زودتر مجلس تمام بشه. تصمیم بر این شده که انشاءالله یک ساعت و نیم از اذان که بگذره از جلسه آینده که حالا امشب کمی بیشتر گذشته، یک ساعت و نیم از اذان که بگذرد انشاءالله بنده شروع میکنم. این نماز که خونده شد، دعا که میخونن در این حد برای هر دو برنامه کفایت میکنه، هم نماز و هم دعایی که بعد خونده میشه و قرآنی که بعد خونده میشه. انشاءالله حدود یک ساعت و نیم بعد از اذان به فضل الهی از هفته آینده شروع میکنیم و سعی بر این که با مدعایی که میشود و عزیزانی که توسلی دارن یک ساعتی یک ساعت رو بیان بیشتر بعد طول نکشه تا یه مقدار مجلس زودتر تموم بشه انشاءالله. حالا برای این که بعضی هنوز نیامدن آخر عرضم همین تذکر و انشاءالله خواهم گفت. اما در ارتباط با آقا حضرت هادی علیه السلام، با توجه به این که در دوران خفقان شدیدی حضرت قرار داشتن و دائم تحت نظر بودن و عمرشون هم عمر طولانی نبوده، ولی در همین مدت آثار بسیار عظیم از نظر علمی، اخلاقی، اجتماعی و عبادی و مسائل دیگر مربوط به سعادت انسان ها از حضرتش در اختیار داریم که به حقیقت به همین مقداری که از این آثار با اون محدودیتی که حضرت داشتن و با اون وضعیتی که دشمنانشون تلاش داشتن که آثارشون مخفی بماند، همین مقداری که باقی مونده است شگفت‌انگیز است، هم از نظر کمیت و مقدار و هم از نظر کیفیت و چگونگی آثار. در ارتباط با عظمتشون به حمد الله همون توجه داریم که به وصف نمیاد، قابل توصیف نیست برای ما عظمت این بزرگواران. از بیان خود حضرت هادی علیه السلام جمله بعدتون میرسد، با توجه به این که همون توجه داریم که اساس اعتقادمون بر امامتشون نصوصی است که داریم که محرز تذکران دارم برای ورود صحبتم عرض میکنم، که میدانیم که پیغمبر اکرم شخصیت های ممتازی که خداوند متعال انتخابشون فرموده است برای سمت خلافت و وصایت و ولایت بر هستی و انسان ها و ارشاد و هدایت، پیامبر اکرم اینها رو معرفی کردن. اینو بهش میگیم نس، معرفی پیغمبر اکرم. اسم بردن گاهی یکی یکی اینها رو، کلیاتی گاهی فرمودن، گاهی به خصوص اسم آوردن از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام تا وجود مبارک خاتم الاوصیاء حضرت مهدی صلوات الله علیه السلام. و باز هر یک از امامان نسبت به امام بعدشون به خصوص یادآوری کردند، تذکر دادند. این بیانات روشنی که از پیغمبر اکرممون و از هر یک از امامانمون نسبت به امام بعدی یا امامهای بعد از خودشون بیان کرده اند، اینها اسمش نصوص است، یعنی نسها، گفته های روشن در ارتباط با این مسئله. پس اگر حالا با عذرخواهی از بزرگوارانی که این صحبت بنده براشون بسیار بسیار از جهتی باید تصدیق باشه، ولی ممکنه دو سه نفری ولو در محفل من باشن، مثل این آقازده های کوچیکی که هستن تو مجلس مثلا، بد نیست که تو همین محافل باید تزریق بشه این مطالب حق. وقتی گفته بشه به چه دلیل میگیم آقا حضرت هادی علیه السلام امامن، به چه دلیل معتقد به امامتشون، یعنی اون شخصیت‌های غیر قابل توصیف و جانشین پیغمبران، میگیم به خاطر نصوص. نصوص یعنی چی؟ یعنی گفته‌های صریح پیغمبر اکرم یک و گفته‌های صریح هر یک از امامان نسبت به امام بعدشون و امام‌های بعدشون. این میشه نصوص. اون وقت با توجه به اینها، این اعتقاد برای این که اینها چنین شخصیتی هستند با این نصوص تثبیت میشه. با توجه به این اعتقادی که بر اساس این مسئله استوار و محکم است، اون وقت است که بیاناتشون برای ما همش حجت درست. و همون حدیثی که از پیغمبر اکرمون هم داریم، اون یک حدیث متواتر کلی است در ارتباط با این مسئله که دیگه همه شنیدیم. اینی تار کن فیکم و سقلین سقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اینا رو گفتم برای چی؟ برای اینکه حالا میخوام از حدیث های از حضرت هادی علیه السلام در جریان موقعیتشون یه حدیث بخوام نقل کنم. با توجه به اینه که کسی از باب بحثی اگر از شما سوال بکنه، خب این خودشون دارن خودشون اینجور تعریف میکنن، میگیم بله خودشون به خودشون تعریف میکنن، ولی چیه؟ تعریفیست که بر اساس اینه که قبول کردیم با اون نصوص که اینها صادق با صداقت هرون چه می فرماین حق و گفتارشون حجت. و حالا در ارتباط با شخصیتشون یک حدیث که از خودشون عرض کنم که از بقیه معصومین هم فراوان چنین چیزی داریم، اینه که یه وقتی خلیفه وقت در محضر حضرت بود و حضرت تشریف داشتند و زیر نظرش گرفته بود حضرتو، اون وقت ابن سکیت نامی هم بود و یحیی ابن اکثم هم بود و اینا هم بودن. بعد ابن سکیت یه سوالی کرد از حضرت، حضرت جواب داد، جواب دادن که در این حدیث شریفی که جواب دادن یه جمله است که خیلی از جهتی جا داره که روش حساب بشه. بعد از مسائلی پرسید که حجت خدا برای این که انسانها بفهمن حق چیست باطل چیست چیست، بر انسانها حضرت فرمودن العقل، همین فهمی که خدا داده، آدم با این فهمش میفهمه حق چیه باطل چیه. بعد در ارتباط با مسائلی که سوال کرد، یحیی ابن اکثم گفت ابن سکیت کیست بخواد بحث کنه؟ او اهل شعر است و اهل ادبیات است و به او نمانده که مسائل علمی رو وارد بشه، این کار منه که من باید توی مسائل وارد بشم. اون وقت چیزی نوشته بود که به اصطلاح از حضرت سوال بکنه، در نظر گرفته بود سوال بکنه. حضرت به ابن سکیت فرمودن که چیزایی که یحیی ابن اکثم در نظر داره از سوالات، پاسخشو من میگویم تا بنویس بهش بده. اون وقت حضرت شروع کردن مسائل مشکلی که پرسدش نیست، حال خود منم ایجاب نمی کنه که بحثش بکنم، بعضیش یا حالی میخواد تا مطلب روشن بشه. حضرت هی فرمودن، ابن سکیدم نوشت، آخرش که نامه نوشته شده رو به یحیی ابن اکثم داد. یحیی ابن اکثم گفت این چه شخصیتیست، هر سوال مشکلی را پاسخ گوست. بخی یکی از سوالاتی که در این مورد مطرحه اینه، سوال یحیی بن اکثم در ارتباط با این آیه بوده که این آیه معناش چی میشه؟ ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعت و ابحر ما نفدت کلمات الله. معنی این آیه این چی میشه؟ یعنی چی؟ حضرت این چنین نوشتن که ابن سکتی یاد داشت کرد و داد، فرمودن اما قول خداوند این آیه شریفه هو و کذالک، مطلب همینه، لو ان اشجار دنیا اقلام، اگر درخت های دنیا همه قلم بشه، یعنی همه نخلستان ها، همه باغ ها درخت هایی که درش هست، تمامی اشجاری که بر همه کوه ها هست، همه و همه این درخت ها، اگر همه این اشجار دنیا همه قلم بشن، والبحرو مدادون یمده سبعت و ابحر، دریا هم اینها کمک کنند و مادهی بشن برای نوشتن، و اون وقت این دریا را هفت دریای دیگر هم کمک کنند و باز دریاهایی به وجود بیاد فوق این دریاهایی که هست. بعد حضرت دیگه اسامی دریاهای موجود رو میبرند و بعد میفرمان که اگر چنانچه همه این درخت ها قلم، همه این دریاها هم مرکب بشه به تعبیر خودمون، اون وقت نوشته بشود کلمات خدا، این قلم ها تموم میشه، ساییده میشه، دریاها که فرض کردیم مرکبه اونام تموم میشه، ولی کلمات پروردگار تموم نمیشه. معناش چیه؟ از دل جور فرمودن در ارتباط با این آیه شریفه، بعد فرمودن و نحن الکلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى. حالا غیر از آقایون علما مثل که خیلی دیگه شما هم فهمیدن که یعنی چی که این کار کردین، اینجوریست که اون وقت یعنی این کلماتی که تموم نمیشه، اگر همه این درخت ها مرکب، تمام این دریاها مرکب، همه این درخت ها قلم، نوشته بشه و نوشته بشه و نوشته بشه که این قلم ها ساییده بشه، این مرکبام تموم بشه، فضائل ما اهل البیت قابل شمارش نیست، تموم نمیشه. خیلی حرفه. این چه شخصیتی است که به این صورت تعریف میشود که روایات متعددی هم در این قسمت داریم؟ بعد فرمود و نحن الکلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى. اینجوریست، یعنی علم این بزرگواران بخواد اونچه که میدانن، حالا که من سادش بکنم که چطور میشه، یک راه توجه مسئله اینه، این بزرگواران به همه هستی به اذن خدا احاطه دارن، وقت این هستی زمین ها، آسمون ها، کهکشان ها، موجوداتی که ما ازشون خبر نداریم، اسمشون نشنیدیم، همه این ها رو میدونن. همه این ها رو میدونن. وقت پس علم اونها یک چنین علمیست. این بخواد معلوماتشون رقم برداری بشه، شماره گذاری بشه. سخاشون، شجاعتشون، عظمتشون، کرامتشون و فضائلشون غیر از جنبه علمی، جهات مختلف دیگر عملی، اینها قابل احصاء و شماره نیست. در این حدیثی تعبیر عجیبی حضرت مجتبی علیه السلام دارن، میفرمان که من بعد یه چیزی گفتم، بعدم کسی یه چیزی گفت، بعدم کار عظیمی کردن که دیگه نمیخوام حالا بودم مطرحش کرده باشم، اما جمله اولش عرض بکنم. فرمودم من بخوام اراده کنم شام را کوفه، کوفه را شام، و اراده بکنم شام را کوفه، کوفه را شام. حدیث در بحار شریف هست و جای دیگه هم هست. یعنی اینجوری هم اقدرنا علا ما نورید که یک شب از کرد. نتیجتاً عظمتشون چه این عظمتیست. و لذاست ابو هاشم میگوید که خدمت حضرت هادی علیه السلام بودیم، خدمت حضرت بودیم و حضرت هندی با من حرف زدن. خب رفت آمد گاهی هندی ها میکردن خدمت حضرت، ما هم یه چیزی مختصری از صحبت هندی میتونستم صحبت کنیم و من ندونستم درست صحبت کنم. یه ظرفی بود توش ریک بود مقداری، به چه مناسبت رو خدمت حضرت بود. حضرت یکیشو برداشتن تو دهنشون گذاشتن، یکم مکیدن، بعد در رو بردن دادن به من. حاصلش این بود تام بذار تو دهنت، گذاش تام در دهانم، یه مقدار مکیدم، یه مقدار که گذشت دیدم 33 لغت بردم. فکر میکنم که حدیثشم اینجا آدرسش رو عرض کنم بد نیست. در ارتباط با این حدیث شریف مسند الامام الهادی علیه السلام صفحه 24 حدیث سوم این چنینه که جناب ابو هاشم جعفری میگوید دخلت علی ابی الحسن علیه السلام، وارد شدم خدمت حضرت هادی علیه السلام، فکلمنی بالهندیه، من هندی با حضرت و من حرف زدم. فلم احسن ان ارد علی، نتونستم من خوب جواب بدم، بلد نبودم. من در مقابل حضرت ظرفی بود که پر از ریک بود، فتنا ولا حساطن، یک ریگ حضرت برداشتن گرفتن ریگ گرفتن و وضعها فی فی، گذاشتم در دهان خودشون. بعد فمسها، یه مقدار مکیدن، بعد این ریگ رو من دادن. وقتی من دادن گذاشتم در دهانم، فوالله ما برحت من عنده، از جای خودم پا نشدم وقتی این کار شد، حتی تکلم تو، من کم گفتم 30 و چند تا گفتم، حتی تکلم تو به 73 لسانا، 73 لغت بلد بودم. بعد فرمودن که ابو هاشم گفت که اون وقت یکیشم همون لغت هندی بود، دیدم خوب مسلطه مسلطه. خب یه همچه شخصی فضایلشون چی میشه؟ دیگه لا تحساس، شماره نداره. باز حالا که افتادیم تو این قسمت، این حدیث هم اینجا بوده، اینم براتون عرض کنم مناسب هست که بسیار شگفت انگیزه و روشن میکنه که از وصف بیرون وصله. و آن اینه که آقا حضرت حالی علیه السلام چنین فرمودن، یکی از اصحابشون میگوید سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول، از حضرت حادی علیه السلام شنیدم که ایشان فرمودن اسم الله الاعظم 73 حرفا، اسم اعظم پروردگار 33 حرفه. این هم در همین مسند امام رضا علیه السلام صفحه 29. اون وقت که فرمودن این چنین است، بعد فرمود و انما کان عند آصف حرف واحد. آصف برخیا که دیگه همه داستانشو میدونیم، تخت بلقیس را از اون نقطه دور نزد حضرت سلیمان حاضر کرد، در ظرف کمتر از یک چشم هم زدن. این دیگه حدیثی که دنبال سندش بریم نیست، تاریخی نیست که بگیم مورخش آدم معتبر بود یا نه، قرآن دیگه. قرآن فرماد که جناب آصف به حضرت سلیمان وقتی گفتن که کیست که تخت بلقیس را برای من احضار کنه بیاره، گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، چشماتونه به هم نزدید میارم. یک کلمه گفتم روش بیشتر حساب کنیم، و این حدیث نیست که دنبال سندش بریم. خب خوبه حدیث که باشه، خوبه دنبال سندش هم بریم، بد نیست. و تاریخ نیست که دنبال مورخش بریم، مورخش معتبر بوده، قرآن دیگه. که مطلب از این قراره که چی؟ یعنی پس یه همچین چیزی است که چشمتو به هم نزدی، من این تخت بلقیس و با اون عظمت تخت از اون نقطه دور میارم. الان با این قدرتی که بشر پیدا کرده که خیلی عجیبه دیگه، تلفن دست آدم هست و اون سر دنیا حرف میزنه، مثل که داره پشت دیوار حرف میزنه، مثل که جلو خودش حرف میزنه و خیلی وقتا هم ببیندش. خیلی قدرت سنت جلو رفته دیگه برم. اما هنوز نمیتواند که چی؟ که جسمی را از نقطه به نقطه دیگری به این سرعت منتقل کنه. نمیتونه. اونم حالا یک جسمی که توی کاخی است که باید بیرونش بیارن، حالا با این وسایل فعلی بیارنش فرودگاه، بعد بذارن به هواپیما، بعد به سرعت هم بیارن، همین کار انجام بشه. اون وقت اما یک چشم هم زدن. حضرت فرمودن که آصف که این کار کرده، یک اسم از اون اسماء 73 اسم که وجود مقدس آصف یکیشو داشته که در ارتباط با آقا امیر المؤمنین وسیق خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، به همه این اوصیا با خدا حضرت چی میفرمان که ما چی داریم. فرمودن که یک اسم از این اسماء 73 اسم اعظم را آصف داشته است و انما کان عند آصف حرف واحد فتکلم به، اون بخ با اون علمی که داشت چگار شد؟ فنخرق له الارض فیما بینه و بین سبا، فناول عرش بلقیس حتی سیره الی سلیمان. که یکی از چیزایی که راجع به تیل ارض از احادیث استفاده میشه که چه کار میکنه اون کسی که این قدرت رو داره. فاصله ای که بین نقطه ای که خودش حرکت میکنه میخواد بره جایی یا چیزی رو میخواد منتقل کنه، اون فاصله را در ظرف کمتر از یک چشم به هم زدن خصمش میکنه، یعنی اون فاصله فرو میره. خودش میخواد اونجا قرار بگیره، قرار میگیره، فاصله باز که فرو رفت برمیگرده. یا جسمی که میخواد بگیره میگیره، باز فاصله برمیگرده. چنان به سرعت با قدرتی که دارد انجام میشه که مغز بشر اون سرعت را حس نمی کنه. نیست که الان این برق رو اینجور میگن که داره هی چشمک میزنه، چشمک میزنه، اما این چشم زدنش اونقدر سریعه که قوه بصر ما، قوه دراکه ما، اون سرعت اون چنانه که نمیفهمه که فاصله شد، فاصله شد، فاصله شد. این فاصله میشه، خاموش میشه، روشن میشه، باز میشه، ولی ما نمیفهمیم. یعنی اونقدر سریع داره انجام میشه. اون با اون قدرتش این فاصله ای که هست، حالا چه گرفتن شیعی و آوردن یا منتقل کردن خودشو در ارتباط با اون نقطه، وضعیت از این قرار میشه که خصف بین این دو نقطه میشه، اونچنان به سرعت که هیچ کی متوجه نمیشه مجدد برمیگردونه. و این در نص قرآن کریم منزل من عند الله بر خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی ما. حالا چی شد؟ آقا حضرت هادی علیه السلام چنین می‌فرمایند، می‌فرمایند که جناب آصف یک حرف از این 73 حرف را بلد بود که چنین کاری کرد. فنخرق له الارض فیما بینه و بین سبا فتناول عرش بلقیس حتی سیر هو الى سلیمان، که من معنیشو گفتم. سمم بسط ارض، بعد باز اون چه خست شده بود به حالت اول برگشت. فی اقل من طرفت عین، در ظرف کمتر از یک چشم به هم زدن. بعد فرمودن که و اندنا من اسنان و سبعون حرفا. چی میشه؟ آصف یک حرفشو بلد بود، کارش این بود. ما 72 حرفو بلدیم از این 73 تا، یکیشم خداوند به ما تعلیم نکرده، یک دونشو تعلیم نکرد، 72 تاشو ما تعلیم. یعنی وقت چی میشه رو من یه وقتی راجع به علم حضرت امیر علیه السلام که صحبت میشد عرض کردم که تو اون بیان حضرت صادق علیه السلام بیان است که یه مقدار میتونیم بفهمیم که نسبتش چیه. همین صحبت ها شد که نمیخوام مقدمات رو بگم مفصله، همین صحبت ها شد خدمت حضرت صادق علیه السلام مناسبتی. اون وقت حضرت فرمودن که کسی در سراغ دارید؟ به اصحاب فرمودن که نزد او علم بعضی از کتاب باشه، قرآن. گفتن بله، جناب آصف که کارش هم بود تخت بلقیس آورد در ظرف کمتر از یک چشم هم زدن. فرمودن کسی در سراغ دارید که قرآن بفرماید که علم کل کتاب داره؟ گفتن بله. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. آقا حضرت امیر علیه السلام که علم کل کتاب بودن. بعد حضرت هم بودن که اون علم کل کتاب نسبتش با اون بعض آصف چقدره؟ یعنی کل که امیر المؤمنین علیه السلام میدونن و بعض که آصف میدونه، مثلا یک دوم نصفشه میدونه، یک سوم میدونه، یک صدم میدونه، یک هزارم میدونه، نسبتش چیه؟ گفتن نمیدونیم. فهمیدن نسبتش از اینم اون برتره که اگر یک پشه‌ای خودشو بزنه به یک اقیانوس، به این بال و پر پشه که به اقیانوس خودشو زد، یه تعبیر اینجوریه، تعبیر دیگه هم هست، بزنه چقدر آب به بال و پر این پشه میچسبه. خب معلومه دیگه، هیچی نسبت به اقیانوس چیزی نیست. فرمودن اون چه آصف میدانست نسبت به اون چه امیر المؤمنین میداند، بمانند اون چه به این بال و پر پشه چسبیده با اقیانوس. اون وقت فرمودن، چون اونا زمینه بود که براشون جای سوال شده بود، حضرت بیان کرد که من نگفتم اول حدیث. اون وقت حضرت فرمودن اما کل اینها که گفتیم برای آقا هست امیر، همه اینها هم نزد ماست، ما داراییم اینها رو. خب پس تا حالا چی خواستم بگم؟ تا حالا در ارتباط با عظمت آقا حضرت هادی علیه السلام یه مقدار در جریان علمیشون مسائلی گفته شد، یه دیگه فضائلشون فوق حرف ماهاست و فوق حرف هر کسی که حرفی بخواد بزند. اون بق بی جهت نیست که کارهای گاهی انجام دادن که خیلی بوناست، خیلی عجیبه. حالا چون گفتم اول صحبت که این ماه ارتباط خاصی با حضرت امیر علیه السلام داره، این حدیثم راجع به حضرت عرض کنم، برگردم و یه تذکری و عرضم رو تموم کنم انشاءالله. که یک روز آقا حضرت امیر علیه السلام آمدن تو مسجد و پیغمبر اکرم بودن جمعی، پیغمبر اکرم بودن دو جمعی. و مقدمه حدیثم اینه که یکی از اصحاب حضرت میگوید که برخورد کردن به عمارو و این جریان عمار نقل کرد که وارد شدم بر مسجد و تو مسجد بودیم و خدمت پیغمبر اکرم. آقا از تعمیر علیه السلام هم وارد شدم. آقا از تعمیر که وارد شدم، پیغمبر اکرم از جا برخاست و بین دو چشم از تعمیر را بوسیدم، این پیشانی هست نمیر بوست. بعد فرمودن که به تعبیر من یا علی، من تعبیر میکنم علی جان، برو بیرون مسجد. دیگه صبح بود، خورشید طلوع کرده بود، با خورشید صحبت کن، برو بیرون مسجد و با خورشید صحبت کن که با تو صحبت خواهد کرد. هست نمیر گفتن چرش پرشدن رفتن بیرون مسجد و جمعیت هم ریختن بیرون که ببینن چی میشه، از تعمیر با خورشید صحبت کنن چی میشه. اینو من توی یکی از این بحثه تفسیریم آوردم حدیثو به عنوان تعویل، یعنی ما هم قائلیم که آیات شریفه قرآن تعویلاتی داره، ولی تعویلاتیست که از خود معصوم رسیده، برخلاف این تعویل هایی که عرفای اسمی نسبت به آیات شریفه قرآن دارن و همش ضد خود قرآنه و بر خلاف نصوص قرآن است. بعد گفته میشه اینا که خلاف نص قرآنه، میگه بله تعبیلی است دیگه، تعبیل، تعبیل که نمیتونه که ضد خود قرآن و دین باشه در هر حال، اما اصل تعبیل قطعی است. حضرت امیر رفتن بیرون، جمعیت هم ریختن بیرون، حضرت خطاب کردند به خورشید، فرمودن کیف اصبحت یا عبدالله، تقریبا همین چیزی. امروز زور خدمت بعض دوستان بودیم، حدیث خوندم به خاطر اینکه توش یک ابهامی داشت که حالا بعدن برای بعضی دیگه از رفاها باید بگم و بینم ابهامش چطور میشه. در هر حال اون وقت گفتن کیفه اصبح یا عبدالله، حالت چطوره؟ خورشید گفت که علا خیرن یا اخا رسول الله، گفت حالم خوبه ای برادر پیغمبر.
الله
الله این مسئله اخوت با پیغمبر اکرم یک امتیازی است که تو ذهنم هست. حضرت امیر معمولا تو صحبتاشون توجه میدادن که من برادر پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم برادر من، این تذکر میدادن. نم گفت که السلام علیک مثلا یا اخا رسول الله، قرشید گفت مردم میشنوان. بعد گفت انتل اول و انتل آخر و انتل ظاهر و انتل باطن و انتل به کل شیئن علیم. اول سوره مبارکه حدید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. خداست که اینجوره. حضرت امیر آمدن تو مسجد، پیغمبر اکرم فرمودن که علی جان به تعبیر من بیا جلو، آمدن جلو و اونجور جلو خودشون حضرت امیر رو خواستن که دو زانوی امیر المؤمنین علی علیه السلام به دو زانوی پیغمبر اکرم متصل شد، یعنی روبروشون نشستن زانو به زانو. وقت گفتن علی جان اینه که خورشید گفت من معنا کنم یا تو معنا میکنی؟ حضرت امیر گفتن شما معنی کنید شیرین تر. وقت پیغمبر اکرم گفتن که این که گفت که تو اولی، انتل اول یعنی اول کسی که ایمان آوردی به من، تو آخری یعنی آخرین کسی که بدن مرا در مقصل تو دیدی. وقتی پیغمبر اکرم اهلت فرمودن، از تعمیر بودن که دیگه آخرین کسی که در جریان کار بودن. تو ظاهری یعنی بر همه علوم من تو هم راه پیدا میکنی. تو باطنی یعنی همه اسراری هم که باید نگه بداری نگه میداری. تو بر همه چیز عالمی یعنی بر همه حلالها، حرامها، جریانها، ناسخها، منسوخها، محکمها، متشابهات، هر اون چه هست از حقایق تویی که به همه اونها آگاهی. بعد فرمودن که علی جان اگر نبود که اون حرفایی که عیسوی ها برای حضرت عیسی گفتن که گفتم خداست، اگر نبود که این حرفا رو نسبت به تو می زدن، چیزایی در عظمت رو می گفتم که هر کس که جایی که تو رد می شدی اونجا باشه، خاک پای تو را به عنوان استشفاء نسبت به هر مرضی برمی‌دارد. اینا چی شد؟ آقا حضرت هادی علیه السلام فرمودن این که خدا فرموده ولو انما فی الارض من شجرت اقلام که خوندم، بعد همه این درخت ها در همه این جنگل ها و در همه اماکن مختلف قلم و همه دریاها مرکب و نوشته بشه، ساییده بشه، تموم بشه، مرکبام تموم بشه، کلمات خدا تموم نمیشه، اون کلمات فضائل ماست. فضائل جان به قربانشون. و یک کلمه به عنوانی که کسی از نظر بحث عقلی حساب دستش باشه که راه مسئله عقلیش هم مشخصه، همینقدر یه چیزی محال ذاتی نباشه، یعنی چیزی نباشه که ذاتن محال، اون وقت خداوند متعال هیچ مشکل نداره که به بنده از بندگانش تا چه رسه به اولیاء خدا او رو مرحمت کنه. و این جریان ها یعنی چنین قدرتی، چنین علمی، اینا محال ذاتی نیست. محال ذاتی یعنی چی؟ یعنی محال ذاتی اینه که دوی به اضافه دو میشه چهار، دو با این معنی که ما میگیم، به اضافه با این معنی که میگیم، مساوی با این معنی که میگیم، یکی زیبه که دو به اضافه دو مساوی با هشت، این میگیم محال ذاتی. این نمیشه، این لم یکن است. در بعضی از تعابیر حدیث شبیه این که صحبت شده لم یکن فرمودن، محال ذاتی است. یه چیزی محال ذاتی نباشه، اینه امکان عقلی داشته باشه، اون وقتی که مسئله نداره که خداوند متعال عنایت کنه. بعد باید مثبت داشته باشه به اصطلاح، یعنی دلیل نقلی که اثبات میکنه داشته باشه، اون وقت اینا دلیل نقلیش هم یکی دو تا ده تا صد تا نیست، بسیار است و بسیار است و بسیار. پس شخصیت رو اینه، اون وقت این شخصیت ها رو آدم داشته باشه، در این حال عقب بمونه، در این حال در جا بزنه، از اینا نخواد که کمک کنید، خدا رو به حق اینها قسم بده، از خودشون درخواست داشته باشه. بعد همینطور انسان وقتی حساب کنه، من مثلا خودم حساب کنم ببینم که سال گذشته چی بودم، امسالم هیچ فرقی نکردم، یا کم حساب کنم ببینم فرق کردم، بدتر شدم، عقب رفتم، تنزل پیدا کردم. خیلی حیف. خوبه که انسان هرچه بهتر با توجه به این بزرگواران، با فهم حرفاشون و عمل کردن به حرفاشون، با استمداد از اینها، توسل به اینها، این چند صباح باقی مونده عمر را انسان هرچه بهتر استفاده کنه از این شخصیت ها. من این کلمه رو خیلی تکرار کردم، دیگه خجالت میکشم از تکرار زیادگاهی. چقدر خوش به حال اون کسی که باد آبادو بگه، نباید بگم هرچی میخواد بشه، من باید هرچه بهتر از اینا استفاده کنم، در راهشون حرکت کنم، حرفاشو بفهمم، حرفاشونو عمل کنم و در مسیرشون حرکت کنم، ازشون درخواست داشته باشم. حالا یک جمله کوتاه از جملات حضرت هادی علیه السلام به عنوان تذکر اینه که این جمله رو تو ذهنمون باشه، با این جمله کار کنیم، مشغول زندگی باشیم، داخل زندگی، خارج زندگی، در ارتباط با بزرگتر، کوچکتر، حرف زدنمون، نگاه کردنمون، گوش دادنمون، همه شیرمون و آن جمله کوتاه حضرت هادی علیه السلام اینه که از دنیا سوق رب حفیها قومون، رب حفیها قومون و خسر حفیها آخرون. حضرت هم بودن که دنیا مثل یه بازاریه، تو بازار بعضی سود میبرن بعضی ضرر میکن. اون کسی که یک سرمایه داره معقول به کار میبره، حالا استثناءن حوادثی رخ بده استثناست، ولی طبق معمول معقول اگر بازاریست کسب و کاری رواجی داره، روانی داره، کسی سرمایه داره، دو نفر سرمایه داره، یک کسی این سرمایه رو معقول به کار بگیره، درست حساب کتاب قرار بکنه، مواظبه خرید و فروشش و مسائل باشه، معقول به کار بگیره، معقول که به کار گرفت استفاده میکنه، استفاده کرد زندگی تأمین میشه، یه چیزی اضافه هم میاد، اضافه میاد به سرمایهش، با سرمایه بیشتر کار میکنه، زندگی تأمین میشه، سرمایه اضافه میشه، هی سرمایه بیشتر بیشتر. اما اگر چنون جه کسی گفت حالا من سرمایه دارم، یه بازارم که خوبه، عیب نداره، اما حالا فعلا حالشو نداریم استفاده کنیم، پولی که داریم پولر بخوریم، حالا فعلا بریم دنبال تفریح، این سرمایه زد به تفریح، از اون بازار استفاده نکرد. گاهی هم اکثری به بازار و امثال ذالک ضرر میکنه، کم کم این پول کم میشه، آسته آسته ضرر میکنه، یا حساب کتاب درستی تو کارش نداشت، باز ضرر میکنه، سرمایه از بین میره، به گرفتاری فقر و بیچارگی میفته. دنیا به مانند چنین بازاریست، از دنیا سوق رب حفیها قومون و خسر فیها آخرون. اون وقت سرمایه عمر است، سود و مسیر سود و تقویت سرمایه حقیقی و سود بیشتر بردن طاعت است. انسان دقیق باشه، تا به معصیت میرسه بیست توقف کن. و اگر چنانچه این سرمایه عمر را درست مصرف نکرد، میشود ضرر و زیان و گرفتاری. اینه که روی عمرمون عزیزان هرچه بیشتر حساب کنیم که کجا داره میگذره، چجور داره میگذره. و عجیب اینه که این عمر خیلی فوق‌العاده است که اگر گذشت، هرچی از این عمر بر نمیگرده، برگشت نداره، دائم هم در معرض نابودی است، مثل یک شمعی که در مسیر باده، هر آنی ممکنه خاموش بشه، دائم در معرض نابودی است. و هرچه از دست رفت که بر نمیگردد، آینده هم چقدر هست معلوم نیست، دائم در معرض فناست. و اگر همه امکانات برای انسان برای هر هدفی آماده باشه ولی وقت نداشته باشه، این امکانات فایده نخواهد داشت. یعنی وقت اینقدر مهمه، عمر اینقدر مهمه. لذا پیغمبر اکرم می‌فرمایند که کن علی عمرک اشه همینک علی درهمک و دینارک. در ارتباط با عمرت بیش از اون چه در ارتباط با پولت و مصرف پولت دقت میکنی دقت کن. این آدم چقدر راجع به پولش دقت میکنه، کجا مصرف کنه که براش سود داشته باشه. میفرمان که در مصرف وقتت انسان بیش از دقتی که در مصرف پولت داری دقت کن. خیلی حیفه که همینطور ساعتی بگذره. بعد با این خصوصیت که ما این خصوصیات گاهی عرض کردم، یک آنش هم، یک آن از این عمر انسان هم اونگونه است که این یک آن میلیارد ها کار باید انجام بشه. این خیلی مهمه تا این یک آن با عافیت بگذره. یعنی من الان ما که اینجا نشستیم یه دقیقه که با عافیت بگذرونیم، یعنی با زلزله نباشه، طوفان نباشه، حوادثی نباشه، خودمون میلیون ها سلولی که در وجودمون هست اینا اوضاعش به هم نخورده باشه، دندون درد باشیم نمیتونیم اینجا راحت بشینیم، و و کهکشان ها باید کار خود، میلیارد ها کار انجام میشه تا یک دقیقه با عافیت بگذره. بعد انسان همه تو بی حساب کتاب بگذرونه، خیلی ضرر میکنه. اینه که امیدواریم در این بازار دنیا هرچه بهتر از این عمرمون استفاده بکنیم، از خدا کمک بگیریم، از اولیاء خدا کمک بگیریم، تا اینکه هرچه بهتر بتونیم که در مسیر باشیم. حرفی که اول صحبت گفتم آخر تکرار میکنم، عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، اینه که گفتم که انشالله از هفته آینده یک سربعی مال نماز و تا نمازمون تمام بشه، یک سربعی هم مال دعایی که میخونند و قرآنی که میخونند، یک ساعت و نیم انشاءالله بعد از اذان شروع میکنیم. حالا هنوز آقایون تشریف آورده باشن، تشریف نیاورده باشن، بالاخره برنامه بر این باشه. یک ساعت و نیم از اذان گذشته، حالا این معیار دیگه انشالله تا بعد خدا چقدر مهلت مرحمت کنه، یک ساعت و نیم از اذان گذشته شروع میکنیم و سعیمون این باشه که یک ساعت و ربع هم بیشتر صحبت و مداحی و توسل بیشتر طول نکشه تا اینکه مقدار جلسه زودتر تموم بشه. به فضل پروردگار خدایا توفیقاتمون را برای استفاده کردن از مکتبمون که مکتب بی نظیری است در همه جهات بیشتر بفرما. خب ضمناً باز هم طلب مغفرت بکنیم برای جمع عزیزانی که اینها در این حادثه مکه به اون صورت که بسیار دلخراش و مایه تأثر از دنیا رفتن، گرچه برای اونها خیر است و یعنی هرچی در این مسیر پیش بیاد برای اهل حق ارزش دارد و ارزنده است و درجاتشون انشاءالله متعالی تر، ولی تأثر هم به جای خودش محفوظه و خدا انشاءالله ارواح همه عزیزان در مسیر حق را آن به آن به عنایات خاصش متنعم بفرماید. خب حالا اونچه که در پایان عرضم معمولمون هست همین که عرض ادبی داشته باشیم و از افتخاراتمون مسئله توسل به ائمه علیهم السلام است و روزه است و عرض ادب کردن به ساحات مقدسین بزرگواران و همه معصومین در این جهت متفقن که ما را توجه میدهند به مرثیه آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام و جریان عاشورا. همه بزرگواران لذا بازم عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين